مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. اگر در خاطر داشته باشید، طی چند برنامه گذشته از ابو طالب کلیمی کاشانی، شاعری ایرانی پر آوازی صفوی که از جمله سرآمدان سبک هندی به شمار می رود سخن گفتیم و به مهاجرت این شاعر به هندوستان به طور گذرا اشاره کردیم. با توجه به اینکه تعداد فرهیختگان و اندیشمندان مهاجر به هندوستان در برخی از دوره های تاریخی بسیار بوده است، از این خاطر تصمیم گرفتیم که در این برنامه و چند برنامه دیگر درباره مهاجرت شاعران فارسیگو به مناطق دیگر با شما عزیزان صحبت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. باید گفت مهاجرت نه تنها جابجایی جغرافیایی و یک حرکت جمعی است، بلکه متضمن گونه تحرک اجتماعی و فرهنگی نیز است. تفاوت شرایط در محیط‌های مختلف موجب می‌شود که افراد برای زندگی بهتر و یا فرار از شرایط نامساعد مهاجرت می‌کنند. شبه قاره هند از نظر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سرزمینی مهاجرپذیر است. این سرزمین از سوی به دلیل فراوانی نعمت‌های طبیعی و ثروت فراوانش مورد طمع مهاجران بوده و از سوی دیگر به دلیل تنوع فرهنگی و قومی همواره محل برخورد افکار و روابط گوناگون اجتماعی بوده است. از نظر سیاسی در طول هزار سال نهاد حکومتی هند بر اساس یک پدیده مهاجرتی شکل گرفته است. سلاطین دهلی و دکن، گاه ترک، گاه افغان و زمان نبیرگان تیمور و مغول بودند و اغلب دستگاه حکومتی آنان به وسیله شخصیت‌های غیر بومی و مهاجر اداره می‌شده است. محمد قاسم هندوشاه درباره مراسم نوروز در دربار غیاث‌الدین بلبن در نیمه دوم قرن 13 میلادی چنین نوشته است: در روز سواری 500 سرباز سیستانی، غوری، سمرقندی، کرد، لور و عرب شمشیرهای برهنه بردوش نهاده و به وضعی مهیب پیاده به های هوی در رکاب او می رفتند و مجلس جشن را نیز به تکلف آراستی و ایام نوروز را به طرز پادشاهان عجم به سر بردی. در بین گروه‌های مختلفی که به هند مهاجرت کردند، ایرانیان به دلیل پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بین دو کشور از موقعیت خاصی برخوردار بودند. گروه اول ایرانیان مهاجری زردشتیان بودند که در سده 8 میلادی پس از انقراض حکومت ساسانیان از ایران راهی هند شدند و نبیرگان این مهاجران هنوز هم با آیین نیاگان خود در هند زندگی میکنند و به پارسیان شهرت دارند. به گفته شهریار نقوی، این مهاجران که تعداد قابل توجه بودند در هند مصدری خدمات شایان به جوامع بشری و علم و دانش گشتند. پس از تسخیر هند به وسیله محمد ابن قاسم ثقفی در سالهای آغازین سده 8 میلادی، گروه‌های بیشتری از مسلمانان به این سرزمین مهاجرت کردند. یکی دیگر از مهاجرت های دست جمعی ایرانیان به هند به دنبال فتوحات سبکتگین و محمود غزنوی در اواخر سده 4 هجری قمری برابر با 10 میلادی و اوایل سده 5 هجری قمری برابر با 11 میلادی بوده است. امیران و سربازان غزنوی برای حفظ و اداره مناطق فتح شده در سرزمین هند و به ویژه شهرهای لاهور، ملتان و سند ماندگار شدند و لاهور را به عنوان پایتخت خیش برگزیدند و سربازان بسیار در آنجا گرد آوردند. با یورش ویرانگر قوم مغول به سرزمین ایران در سده 7 هجری قمری برابر با 13 میلادی، خراسان بزرگ که سده های متوالی محل رشد و اشاعی زبان و ادبیات فارسی بود یکسره ویران شد. جمعی از اهل قلم و هنر به خاک و خون غلطیدند و بسیاری از آنها مجبور به ترک وطن شدند و به کشورهای همسایه و گاه کشورهای دورتر کوچ کردند. هزاران دانشمند، نویسنده، هنرمند و صنعتگر فارسی زبان به هند کوچیدند و این روند تا یک سده ادامه یافت. گاه شرایط پرآشوب زمانه و زمانی هم سیاست‌های ناسنجیده پادشاهان عامل مؤثر مهاجرت ایرانیان به سرزمین‌های دیگر از جمله هندوستان شده است. در کتاب‌های تاریخی آمده است که پس از به حکومت رسیدن اکبرشاه در سرزمین هند، مرکز شعر و ادب از اصفهان به دهلی منتقل شد. به باور ملک و شعرای بهار در دوره صفویه به دو علت جمعی بسیاری از افراد فرهیخته و صاحبی کمال و ذوق مهاجرت را بر ماندن در ایران ترجیح دادند و بیشتری آنان به هند رفتند. یکی به دلیل بعضی رفتار حکام صفوی بود و دیگر برای بهره و انتفاع مادی که در دربار هند بود. بنابراین بسیاری از آنها از شاعر و هنرمند گرفته تا واعظ و نویسنده و هر صاحب هنر به دربار هند روانه شد. زیرا پادشاهان تیموری که بر هند حکومت می‌کردند، ایران را وطن خود و ایرانیان را همشهری و همزبان خود می‌دانستند و از هوش و ذوق آنها لذت می‌بردند. آنها نیز در دربار با خوش زبانی و مداحی درباریان را خوشنود می‌ساختند. در این زمان شعر و شاعری به زبان فارسی در دهلی بیش از اصفهان که در آن روزگار پایتخت ایران بود رواج داشت. گروه های مختلف به هند مهاجرت کردند. دسته نخست اهل علم و قلم بودند که به دلیل جو اختناق حاکم بر جامعه و شهرت آزاد اندیشی نسبی دربار هند رنج مهاجرت را به جان خریدند و راهی دیار غربت شدند. گروه دوم عرفا و صوفیان شیفته بودند که عناصر فلسفی و فکری آنها را به دنیای پر راز و رمز هند دعوت میکرد. ایده نیز از این گروه به واسطه گرایش دربارهای سلاطین هند به اسلام برای تبلیغ و انتشار تعالیم اسلام به این دیار مهاجرت کردند. گروه سوم کسانی بودند که برای به دست آوردن جاه و مقام به آن دیار کوچ کردند و برخی از این افراد به مقامهای بالای دربار و به دنبال آن به ثروت سرشار دست یافتند. باید گفت با هجوم قوم مغول به هندوستان، سخنسرایان بسیاری از ایران به عمد مهاجرت کردند. بابرشاه با فتح لاهور امپراتوری مغول را در هندوستان پایه‌گذاری کرد. در دربار بابر چند شاعر ایرانی نیز بودند. پس از رفتن همایون از خدمت شاه طهماسب صفوی به هند، گروهی از شاعران و سران قزلباش به همراه او به هند رفتند. این قزلباشان در هند به کار و منصبهای دولتی والا دست یافتند. علاوه بر دهلی، سایر شهرهای هند از جمله لاهور، لکنو، آگرا و پنجاب و کشمیر مرکز شکوفایی شعر و شاعری در ادبیات فارسی شدند. شاعران بزرگ مانند عرفی شیرازی، نظیری نیشابوری، ظهوری ترشزی، طالب آملی، کلیم کاشانی و صاحب تبریزی به آن دیار روی آوردند. در این دوران مهاجرت شاعران ایرانی آنچنان رواج یافت که ساده‌ترین انگیزه و علت میتوانست شاعر را راهی آن سرزمین کند. پس شاعرای فارسیگو از ایران و ماورانر به هندوستان روی آوردند و پادشاهان تیموری آنان را چنان نواختند که برخی از آنها ملک و شاعرای دربار شدند. در پایان باید ذکر نمود که در بسیاری از کتاب‌های تاریخی اصلی سلاطین هند آمده است که بسیاری از پادشاهان مسلمان هند نه تنها هنرپرور و ادب دوست بودند، بلکه خود نیز در سخنسرایی دست داشتند. محمد قاسم هندوشاه صاحب کتاب تاریخ فرشته ضمن شرح دوران پادشاهی محمودشاه بهمنی با این که وی با علما هم نشینی داشته است و در عهد او شعرهای عرب و عجم بدکن آمدن، اشاره کرده است که وی همچنین ماجرای دعوت حافظ برای سفر به هند و تصمیم گیری او و همچنین پشیمان شدنش را در کتاب تاریخ خود به طور مشروح بیان کرده است. دعوت سعدی شاعر بزرگ قرن هفتم ایران توسطی پسر غیاث الدین بلبن در نیمه دوم صده هفتم هجری قمری هم نشان از گرایش پادشاهان هند به شعر و ادب فارسی دارد. مؤلف تاریخ فرشته در تعریف از شاه ابراهیم حاکم شرق هند آمده است که در عصر وی فضلای ممالک هندوستان و دانشمندان ایران و توران که از آشوب جهان پریشان بودند و دارالامان جونپور آمده و در مهد امن و امان غنودند. تقریبا تمامی این شاعران جذب دربار یا دستگاه شاهان و شاهزادگان و درباریان تیموری و مغولی شدند و از خوان نعمت آنها به بهره رسیدند. بسیاری از نویسندگان ایرانی نیز در دوره شاهانی مغول از ایران به هند مهاجرت کردند. مورخان، فرهنگ نویسان و تذکر نویسان از این جمله بودند. کوشش هایی که برای نوشتن تذکره های شعرا و فرهنگ های فارسی در پهنه ادبیات و زبان فارسی در نیم جزیره هند و پاکستان صورت گرفته گواهی این امر است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های مشاهیر ایرانی مفاخر جهان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. امیدواریم که از گفتار این ساعتی ما استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.